بله.
یعنی تحقق اون نتیجه بستگی داره به انجام این فعل. این چیزی نیست که اعتباری باشه. همینطوری که در خارج بین حرارت و آتش یا سوزاندن و آتش یک رابطه وجودی و وجودی هست.
بله.
این بعضی از افعال اعتباری و نتیجهش که همچنین رابطه هست. رابطه وجودی هست.
ضرورت بلقیاس.
بله. اعتبار باشه. این خود همین مسئله را
البته من تا اونجا که فهمیدم صرف اعتبار یعنی چی؟ یعنی یک اعتبار گسسته؟
دو جور ما اعتباریات داشتیم. دو جور اینکه همون واقعیات گرفته میشه.
بله. صرف اعتبار نیست اینجا که مثلا ما یه فرضی کرده باشیم. اون یه جور اعتباره. اعتباری که درجه تنزل یافته حقیقته. به این معنا با اون بیان شما هم چندان تفاوتی بین اینا نیست. یعنی چی؟
به
لحاظ این که منو به اون غایت میرسونه دیگه، به لحاظ این که منو به اون غایت میرسونه واقعا یک مسیر رو تن. البته استاد مصباح من نظرشون رو جو مطالعه کردم، ظاهرا منظورشون اینه که ما هر دو جهت رو میتونیم در نظر بگیریم. به لحاظ رابطه این فعل با غایت مورد نظر یک رابطه است که وجودی است اصلا، ولی به لحاظ رابطه من و فعلا همین اعتباره که من میگم باید این کارو بکنم. یعنی دو جنبه این مسئله وجود داره. این فعل من از لحاظ این که منجر به اون غایت در پیی که دارد میشه مثل آب خوردن و سیراب شدنه، ولی به لحاظ این که من و این فعل رابطه‌ای داریم بعد میگم من این کارو باید بکنم، من این کارو نباید بکنم. این همین بیان میشه که چرا نه دیگه اون ببینید این فعلی که انجام میشه از لحاظ این که من یه قدم به اون مقصود میرسونه نزدیکتر میکنه به مقصود مورد نظر یه امر واقعیست. خب این همونیست که فرمودید، ولی این که من و خودم با این فعل رابطی داشته باشم بگم این کارو باید بکنم، یعنی به اصطلاح یک جنبه ذهنی و روانی مطرحه، یک جنبه وجودی و واقعی مطرحه. از لحاظ جنبه وجودی و واقعی این فعلی که من انجام دادم یه قدم منو برد واقعا جلو. من مثلا دو رکعت نماز خوندم، این دو رکعت نماز واقعا منو دو قدم به خدا مثلا نزدیک کرد، امریست واقعی. ولی از لحاظ این که من میگم این کار رو باید بکنم، این نماز رو باید بخونم، این جنبه ذهنی هم مثلا است. این جنبه ذهنی میشه همون جنبه اعتبار و باید.
باید مثلا چراغ
روشن کرد
اینجا روشن
بشه. خب
باید
کلید رو زد.
باید
این
باید
این
در رابطه
وجودی
این
مثلا مثلا
رابطه
انسانی
هم
همینطور،
یعنی هر دو صورتش میشه مثلا، هم در اینجا هم در اونجا، هم در فرقی بین این دو تا ظاهر
نباشه. این مثلا یه مسئله معرفت شناسی. بله. درسته. از لحاظ ترتیب اپیستمولوژی بر متافیزیک مقدمه، یعنی فلاسفه متأخرین، فلاسفه جدید همیشه اول بحث معرفت شناسی میکنن که متافیزیک حاصل معرفت شناسی است. از لحاظ ترتیب باید معرفت شناسی اول مطرح بشه، بعد حاصل این معرفت میشه متافیزیک. اون تا این قصد که ما در مورد ماهیت معرفت صحبت میکنیم، اون موقع حاصل معرفت متافیزیک حاصل معرفته، نه این که بحث از ماهیت معرفت باشه. از لحاظ دو تا مقوله دیگه مقوله هستن، منتها بله ترتیب طبیعیش اینه که اول اپیستمولوژی مطرح بشه و بعد متافیزیک و بحث‌های بعدی. مکتبی رو که باید صحبت می‌کردیم بعد از رئالیسم، مکتب نوظهوری است در واقع به نام پراگماتیسم. نوظهور با توجه به ایدئالیسم و رئالیسم، چون این اندیشه‌های سابقه داری هستند. همونجور که خاطرتون هست گفتیم که ایدئالیسم به افلاطون باز می‌گرده و رئالیسم به ارسطو، اونان بنیانگذاران رسمی و به اصطلاح دارای آیین، نه این که مثلا یه جمله گفته باشن در رابطه با یک مسئله، دارای مکتب بودند در ایدئالیسم یا رئالیسم. ولی پراگماتیسم و همینطور مکتب بعدی فلاسفه تحلیلی این دوتا مکتب به اضافه اگزیستانسیالیسم که البته ما شاید نرسیم به بحث اون و تو جزوه هم مطرح نشده، این سه تا از مکتب‌های معاصرند، یعنی در قرن 19 هم و قرن 20 هم این مکتب‌ها به ظهور رسیدن که البته تقدم با پراگماتیسم از لحاظ زمانی، و بعد دو تا مکتب، یکی فلاسفه تحلیلی یکی هم اگزیستانسیالیسم، اینها در پی پراگماتیسم به ظهور رسیدن. البته بعضی ها کوشیدند که میان پراگماتیسم و سنت فلسفی گذشته هم یه رابطه برقرار کنن، یعنی بگن که اینطور نیست که این چیزی که الان پیدا شده خیلی مستحدث باشه، بلکه این هم یک جور ریشه هایی در اندیشه های باستانی داشته. از جمله منتسب میدونند این طرز فکر رو به هراکلیتوس. هراکلیتوس میدونید که از حکمای یونانی پیش از سقراط بوده، یعنی اون دست از حکمایی که قبل از حکمای رسمی مانند سقراط و افلاطون و ارسطو بودند و بعضا هم مؤثر بودند بر افکار اینها. هراکلیتوس همون حکیم معروفی است که اون سخن رو داره که میگه که دو بار در یک رودخانه نمیتوان شنا کرد، چون بار اول که شما وارد اون رودخانه میشید با ذراتی از آب در تماسید، دفعه دوم که وارد میشید با یک ذرات دیگری در تماسید، پس اون رود دیگه این رود نیست. و نظرش بر این بود که جهان و واقعیت در حالت سیلان کامله. بله؟
در
حوض نمیشه. نه در حوض نمیشه، چون ذرات حوض ساکن نیستن، یخ زده نیستن که شما وارد بشید، بلکه اون در حال تموجه. درسته که مکان بسته است ولی تموجه. ایشون البته فکر طلبه رو نکرده بود که به فکر حوزن. خب به هر صورت یه همچین ارتباط رو برقرار میکنن، یعنی که هراکلیتوس که به اصطلاح یک جهان در حال تموج و سیلان رو مطرح کرده بود، این یک نوشتراکی با طرز تفکر پراگماتیست ها داره. ولی معلومه که این ارتباط ها یک ارتباط های عمیق نیست مثل مثلا رئالیسم یا ایدئالیسم، یعنی یک مشابهت هاییست که مثلا فلان فیلسوف یه چنین حرفی زده که شبیه حرف این هاست، ولی پیدایش این مکتب روشنه که بر زمان معاصر انجام شده. خب الان نامه های مختلفی ناظر به این مکتب هست، یعنی شما در کتاب هایی که برخورد میکنید برای نامگذاری این مکتب به کلمات مختلفی برخورد میکنید که هر کدوم از این کلمات به یک جنبه بیشتر ناظره. من اونهایی که معروف هست رو اینجا می نویسم
و نحوه ارتباطش با هم میگن که رجوع کنون قسمت. یکی از نامهایی که برای این مکتب به کار میره عبارت است از امپایریکال Empirical Naturalism. Empirical تختم جاش خیلی ناجوره. بله. من جلوتر باشم. Empirical Naturalism. تلفظش هم که میکنم شاید بهتر میتونید بنویسید. Empirical Naturalism. یعنی معنیش چیه؟ بله؟ لیزن تلفظ میشه. امپایریکال نچرالیزم یعنی طبیعتگرایی تجربی و حسی. طبیعتگرایی حسی این یک نامه. نام دیگری که البته این نام بیشتر با توجه به بعد متافیزیکیه، که در واقع میخواد بگه واقعیت چیست،
اون چه که در جهان واقعیت است چیست؟ یک طبیعتی است که ما با اون میتونیم در ارتباط حسی باشیم. به بیان دیگه واقعیت همون چیزی است که ما در ارتباط حسی با اون قرار داریم و نه بیش، که منجر میشه به نفی ماورا طبیعه یا مجرد. این یه بیانی است که یعنی نامی است که بیشتر با توجه به جنبه متافیزیکش مطرح میشه. نام دیگری که به کار میره فانکشنالیزم. فانکشنالیزم که به معنای عملکردگرایی، فونکسیون که گفته میشه به زبان فرانسه و در فارسی هم به کار میره فونکسیون، فونکسیونالیزم به معنای عملکردگرایی، یعنی ما وظیفه قائل باشیم. مثل اینکه شما یک ارگانیسم در نظر بگیرید، بگید وظیفه چشم اینه، وظیفه دست اینه، وظیفه معده اینه. اینجور برخورد کردن با مسائل اگر شما در بحثای به اصطلاح فکری، جامعه شناسی یا روان شناسی یا هر چی اینطوری بحث بکنید، یعنی به اصطلاح وظیفه ای فونکسیونی برخورد بکنید، که لازمش اینه که یک کل باشه. این در واقع نشأت گرفته از تفکر ارگانیستی اصلا. یعنی ما بگیم که مثلا جامعه مثل یک ارگانیسمه، سری داره، نمیدونم تنی داره، در نظریات افلاطون این بحث سابقه داره. اگر اینطوری بحث کردید، یعنی یک مجموعه در نظر گرفتید که هر بخشی کاری داره، این یک طرح فونکسیونالیستی خواهد بود، یعنی بر اساس وظایف الاعضا، به اصطلاح بر اساس وظایف الاعضا که مختلفن. این کلمه بیشتر در رابطه با جنبه روانشناختی این مکتب به کار میره. بله، یکی از مکاتب روانشناسی هم همینه که از مؤسسینشون همین دیویی هست. در واقع یکی از مؤثرین بر اندیشه این گونه در روانشناسی همین دیوییه. ولذا فونکسیونالیزمی که گفته میشه یک مکتبی در روانشناسی، یکی از افراد بسیار مؤثر بر این طرز تفکر پراگماتیسم جان دیویی بوده، که به این لحاظ این کلمه هم استمرار پیدا کرده و به صورت یک مکتبی معرفی میشه. اینم همونه. ببینید هر جا که این کلمه در این فلسفه به کار میره، در زمینه‌های روانشناختی به کار میره، یعنی اون جایی که بحث جنبه روانشناسی پیدا میکنه این کلمه به کار میره، و لذا این کلمه شده نام یک اصطلاحی در روانشناسی. چون اصلا از اول بحث راجع به چی بوده؟ روانشناسی بوده، بعد دیگه به صورت مکتب در اومده. اصطلاح دیگری که به کار میره اینسترومنتالیز و پراگماتیز. اینسترومنتالیزم و پراگماتیزم که این رو به عنوان ابزار انگاری یا ابزار گرایی و عمل گرایی، اینسترومنتالیزم به عنوان ابزار انگاری یا ابزار گرایی و پراگماتیسم به عنوان عمل گرایی. با چی؟ بله، شما بفهمید فرقش چیه؟ عملکرد گرایی و عمل گرایی. بله، عملکردگرایی همطور که عرض کردم همیشه به معنای وظیفه است، یعنی یه وظایف الاعضا اگر شما در نظر گرفتید بهش میگیم عملکردگرایی. ولی عملگرایی ارتباطی به این نداره که ما بگیم که به اصطلاح این عملی که ما میگیم مال یه وظیفه خاصه. اگر ما گفتیم که دست کارش اینه، پا کارش اینه، این میشه عملکردگرایی. ولی اگر ما گفتیم که اصالت با عمله، عملی نه یک وظیفه به عنوان یک وظیفه ارگان خاصی، اینطوری نه، خود عمل کردن مهم و اصیله، بنابراین اختصاصی به وظیفی بودن عمل نداره، اختصاصی به وظیفی بودن یا وظیفه‌ای بودن عمل نداره، خود نفس عمل رو مورد توجه قرار میده. این دوتا نام در رابطه با معرفت شناسی به کار میده. در رابطه معرفت شناسی یعنی چون از نظر پراگماتیست ها اندیشه، حالا بعدن بیشتر تو بحث مبانی بحث میکنیم، اندیشه عبارت است از ابزار عمل، اندیشه عبارت است از ابزار عمل و بنابراین به خودی خود چیزی نیست اندیشه، اندیشه فقط در ارتباط با عمل میتونه معنی داشته باشه. پس میتونیم بگیم که اندیشه ابزار است، اینسترومنتالیزم یعنی این ابزار انگاری، اندیشه را ابزار عمل دانستن ولا غیر. بله، کار اندیشه به قول شما، شما متعلقات فکریتون رو بیان پراگماتیزم هم به همین صورت، یعنی بازم عمل، یعنی این که اندیشه در رابطه با عمل توجه میکنی، نه اندیشه به طور محض مورد توجه باشه، چون این یه بحثیست که اندیشه ممکنه کسی بگه شأن عملی فقط نداره، اندیشه گاهی شأن عملی داره، اما پراگماتیست ها چون معتقدند که همواره اندیشه اندیشه شأن عملی داره، پس میگیم پراگماتیزم، یعنی عمل اصیله و اندیشه هم در این ارتباط اندیشه است، نه اینکه منهای عمل یا بریده از عمل بتونه معنی داشته باشه، چنان که یک رئالیست این حرفو میزنه، یک رئالیست اندیشه رو براش فقط شأن عملی قائل نیست، بلکه اندیشه رو برای خودش موضوعیت قائله، چون رو یک حقیقت میدونه، این اندیشه که در ذهن من اومده اگر یک حقیقت باشه خودش موضوعیت داره و به عنوان حقیقت موضوعیت داره، نه به عنوان اینکه ابزار یک عمله. حالا این رو تو قسمت معرفت شناسی صحبت خواهیم کرد. این هم در رابطه با پس قسمت معرفت شناسی مطرح میشه. اما یک عنوان کلی که همه اینها رو در بر میگیره و به اصطلاح یک نام جامعی است که وقتی به کار میره دیگه اختصاص به جنبه خاصی نداره، اصطلاحی و تعبیری تحت عنوان اکسپریمنتالیسم. اکسپریمنتالیزم به معنای تجربه گرایی. تجربه گرایی این یک عنوان جامعی است، یک مخرج مشترکی است میان این عناوین دیگری که هر کدوم به یک اختصاصی به کار میرن. این دیگه بیان میکنه که این یک مشی تجربی است، حالا در رابطه با طبیعت متافیزیک همینطور، در رابطه با معرفت همینطور، معرفت رو در ارتباط با تجربه میبینه و در رابطه با روانشناسی هم اینطور، یعنی بنا رو روی تجربه گذاشته. بله، البته ما دو کلمه داریم در رابطه با تجربه، یکی اکسپریانس هست، اکسپریانس، یکی اکسپریمنت. این اکسپریمنت، اکسپریانس یعنی تجربه به معنای عام کلمه، که ممکنه شما شهود یک عارف رو بگید تجربه. یک عارف وقتی میشینه یه چیزی رو شهود میکنه یا مثلا یک حال و هوایی بهش دست میده، یه تجربه این کرده، یه تجربه مفرد و منفردی در او به ظهور رسیده که در فرد دیگری مثلا نیست. اینو بهش میگن تجربه به معنای چی؟ اکسپریانس. ولی اکسپریمنت اون تجربه است که شأن حسی و تجربی و آزمایشی و اینا پیدا میکنه، این معنای خاصی است از تجربه. خب حالا این مکتب با این نامه‌های مختلفی که داره، همونطور که عرض کردم در قرن 19، اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 پیدا شده و بنیانگذارانش سه نفرند، یکی چارلز پی
پیرس، چارلز پیرس، چارلز پیرس، ویلیام جیمز، ویلیام جیمز که معروفه، و جان دیوئی. چارلز پیرس، ویلیام جیمز و جان دیوئی که هر سه آمریکایی هستند و لذا پراگماتیسم یک فلسفه آمریکایی محسوب میشه، البته نه به لحاظ سیاسی، به لحاظ موطنش، به لحاظ موطنش یک فلسفه آمریکایی و بومی اون سرزمین محسوب میشه. البته هر کدوم از این سه نفر برای خودشون سلیقه‌هایی داشتند. مثلا جان دیوئی بیشتر در رابطه با تعلیم تربیت بحث کرده، ویلیام جیمز بیشتر در رابطه با روانشناسی و اخلاق و مذهب بحث کرده. ویلیام جیمز که بعضی از اقوالش رو در آثارهای متریان دیدید استناد میکنن، اون بحثای جنبه مذهبی و اخلاقیش. و چارلز پیرس هم بیشتر جنبه منطقی و علمی پراگماتیسم رو روش کار کرده، در رابطه با علم تجربی و منطق کار کرده. ولی به هر صورت اینا به عنوان بنیانگذاران این فکر محسوب میشن. اما این اندیشه بر چه ریشه های استوار شده، یعنی چه ریشه های پیدایش این شجره رو به دنبال آوردند؟ میتونیم بگیم که شجره خبیثه، به قول شما برآخه شجره خبیثه ریشه نداره، چطور صد من فوق الارض، ولی این شجره خبیثه ریشه داره. خب سه تا جریان اصلی ریشه های این شجره رو پدید آوردن. یکی هگلیسم هست، هگلیسم. دوم داروینیسم و سوم سیانتیسم، سیانتیسم علمگرایی یا همون امپیریسیسم که به عنوان حسگرایی و تجربه گرایی. پس هگلیسم، هگلیسم پیروان هگل و مکتب هگل، داروینیسم طرز تفکر داروین، و حسگرایی یا علمگرایی به معنای سیانتیسم و ساینتیسم. کلمه انگلیسیش ساینتیسم میشه، سیانتیسم و یا حسگرایی و همون امپریسیسم. این سه جریان رو من این رو توضیح میدم که ریشه های پیدایش این طرز فکر رو ببینیم به چه صورت. تأثیر هگلیسم بر این اندیشه از کجا بوده؟ اول خود این به اصطلاح متفکرینی که مورد بحث هستن و مخصوصا جان دیوئی خیلی تحت تأثیر هگل بوده، به همون صورت ایدئالیستیش، یعنی یک هگلگرای ایدئالیست بوده، اول اندیشه های هگل رو میخونده و مجذوب شده بوده. خودشون بر نوشته‌هاش بیان میکنه که علت جاذبه داشتن اندیشه هگل برای من مخصوصا بر این بود که اندیشه هگل از یک جامعیت خاصی برخوردار بود که هیچ چیز رو به اصطلاح جا نمیگذاشت. سیستم فلسفی رو که هگل ساخته بود یک سیستمی بود که در بحث جهانشناسی و مسائل از این قبیل هیچ چیز رو جا نمیگذاشت، سعی میکرد که همه چیز رو بر این نظام بتونه قرار بده، در حالی که مثلا بعضی از فلاسفه مثل کانت که قبلا شاید تو ایدالیسم صحبت کردیم، گفتیم که اون چون معتقد به پدیدارشناسی بود میگفتش که ما فقط پدیدار رو میتونیم بشناسیم، جهان پدیداری، بنابراین حقیقت جهان از ما پوشیده است. این مثلا یک نظامی است که یه چیزی رو به اصطلاح جا میذاره، نمیتونه بکشه با خودش، ما نمیتونیم حقیقت جهان رو بشناسیم. پدیدارشناسی در اصطلاح کانت یعنی عجز از شناخت واقعیت جهان. پدیدارشناسی در اصطلاح کانتی مساوی است با عجز از، یعنی بیان است ناظر به این که انسان عاجز است و ناتوان است از این که بتونه واقعیت حق جهان رو بشناسه. ولی میدونید که هگل هم پدیدارشناسی رو، یعنی فنومنولوژی رو به کار میبره. فنومنولوژی که همون پدیدارشناسی باشه، این کلمه رو هم هگل به کار می‌بره و اصلا یکی از کتاباش به نام فنومنولوژی آف مایند هست، پدیدارشناسی ذهن یا پدیدارشناسی روح. منتها پدیدارشناسی در اصطلاح هگل نه مساویست با عجز از شناخت حق واقع، بلکه درست مساویست با شناخت حق واقع. چون هگل معتقد بود که کل جهان با هم عمیقاً در پیوستگی است و لذا هرگاه که ما با پدیدار روبرو باشیم، این پدیدار روی دیگر سکه اون غیر پدیداره و ما میتونیم با شناختن این، البته در یک پروسه تاریخی، ما میتونیم با شناختن پدیدار که به اصطلاح اون روح مطلق خودش رو جلوه‌گر میکنه، روح مطلق خودش رو جلوه‌گر میکنه در پدیدارها و در یک پروسه تاریخی این جلوه‌گری تام میشه، جلوه‌گری تام و تمام میشه، اون موقع انسان میتونه بگیم که حقیقت رو شناخته. خب پس طبق این بیان بر اندیشه هگل همه چیز میان توی کاسه، ذهنی، عینی، روح مطلق، انسان، درونی، بیرونی، یعنی به تعبیر دیویی چون هگل دیوارهای مختلف سنویت رو ویران میکنه برای او جاذبه. دیوارهای مختلف سنویت، مثلا این که این درونیست، این بیرونیست، این ذهنیست، این عینیست، این حقیقت است، این پدیدار است، تمام این سنویت هایی که در بحث‌های فلسفی وجود داشته در طرز فکر هگلی برچیده میشه و او یک طرحی به دست میده که کل حاضرند در اون مجموعه. این یکی از اون نقاطی است که بر اندیشه دیویی بسیار مؤثر بوده و بعد از این که او از هگلیسم ایدئالیستی هم فاصله گرفت، این تأثیر رو از دست نداد، این تأثیر رو کاملا در خودش نگه داشت. اینجا من جملاتی رو ازشون نوشتم، از همین جان دیویی میگه که فکر هگل، این جملاتش ترجمه شده، فکر هگل در مورد مؤسسات فرهنگی به عنوان یک ذهن عینی، خاطرتون هست در بحث هگل داشتیم که میگفت روح مطلق در نهادهای اجتماعی تجلی میکنه، نه در فرد به ما هو فرد، این همین ذهن عینی است، ذهن مطلق، روح مطلقی که عینی میشود، یعنی تجلی پیدا میکنه در نهادهای اجتماعی، در جمع. میگه فکر هگل در مورد مؤسسات فرهنگی یا همون نهادها به عنوان یک ذهن عینی، یعنی یک روحی که تعین و تشخص و تجسم پیدا کرده که افراد در شکل دادن به حیات روانی خیش به آن وابسته هستند، فرد حیات روانیش وابسته به این تجلی اون روح در این مؤسسه. این بیان تحت تأثیر کنت، اوگوست کنت و کندورسه و بیکن فرو ریخت، یعنی اون جنبه ایدئالیستی قضیه رفت کنار. این اندیشه متافیزیکی که یک ذهن مجرد در نهادهای اجتماعی تجلی میکند رها گردید و این اندیشه با اتکا به اساس تجربی با بجا ماند، که این هم مذهبی که من قبول کردم، این اندیشه با اتکا به اساس تجربی بجا ماند که آن قدرت توسط محیط فرهنگی در شکل دادن اندیشه ها، عقاید و نگرش های فکر افراد عمل می کند. یعنی هگل اینو برمی‌داریم به یک ذهن عینی شده، ما این رو بحث می‌کنیم، دیگه ذهن عینی شده نمی‌گیم، می‌گیم خود همین فرهنگ اجتماعی، فرهنگ هر جامعه که یک امریست مشخص و عینی، این مؤثر است بر افراد، سرنوشت افراد رو به جای اینکه اون روح تجلی یابنده در نهاد مشخص کنه، فرهنگ جامعه کمبیس موجود اون عمل میکنه، یعنی همون کل و جز که در اندیشه هگل بود اینجا محفوظه، منتها به بیان غیر ایدالیستی، دیگه مسئله روح مطلق نیست، ذهن نیست، بلکه فرهنگ جامعه است. میگه این عاملی بود در به وجود آمدن این عقیده در من که تنها روانشناسی متفاوت با یک گزارش زیست شناختی از رفتار میتواند روانشناسی اجتماعی باشد. به این خاطر بود که من روی آوردم به روانشناسی اجتماعی، یعنی گفتم برای توضیح دادن روان و خصوصیات روانی انسان باید به روانشناسی اجتماعی رو آورده، یعنی همون فرهنگ، نظام فرهنگی. پس به این ترتیب هگلیسم این به اصطلاح جاذبه و وسوسه سیستم سازی، جاذبه و وسوسه کل پردازی که همه آدم ها رو وسوسه میکنه این وسوسه، یعنی سیستم یه چیزیست که انسان بهش علاقمنده، چون همه چیز رو سرگشت میشونه، یک کل یک پارچه به دست میده و ذهن و روح آدم رو از تشتت نجات میده، آرامش بخشه. لذا خیلی از متفکرین به خاطر همین وسوسه سیستم سازی یه چیزای جری درست کردن، یعنی مجبورتن یه چیزایی رو بگن که اون طرح کامل بشه، در حالی که اون طرح به اصطلاح واقعیتش نبود. ذهن او برای ترمیم اون کاستی ها این کار رو انجام میده. به قول روانشناسان گشتالت، ذهن آدم میل داره که دایره ناقص رو چکار کنه؟ تکمیل کنه. دایره ناقص که برای شما میکشن، شما به طور فرضی نقاط رو وصل میکنید، یک دایره در نظر میگیرید، این یک میل روانشناختی است به ترمیم کردن. در هر صورت اگر این یک امر روانشناختی باشه، همین وسوسه بر پراگماتیست ها مؤثر افتاد که این تأثیر هگلیستی رو داشته باشه. تأثیر داروین چگونه بود؟ اونطور که خود جان دیوی باز توضیح میده، یک کتابی نوشته داره تحت عنوان The Influence of Darwin on Philosophy، یعنی تأثیر داروین بر فلسفه، و در اون نوشته توضیح میده که داروین ما رو چه کمکی میکنه در اندیشه فلسفی، اندیشه داروین. چون مطلبی رو که داروین مطرح کرد این بود که حرکت رو تقریبا جوهری کرد، چیزی شبیه کار ملا صدرا که پیش از او حرکت جوهری در نظر گرفته نمیشد، ولی او حرکت رو برد بر اعماق موجودات. داروین هم حرکت رو برد بر بنیاد انواع، اسم کتاب داروین بنیاد انواع، یعنی حرکت موجودات و انواع امری نیست در دامن انواع، یعنی نوعی وجود داشته باشه، حرکاتی هم داشته باشه، تغییراتی هم داشته باشه، در محیط های مختلف قرار بگیره، به اشکالی هم در بیاد، نه، بلکه این حرکت و سازگاری کجاست؟ در بنیاد انواع. یعنی یک موجود سلول حیاتی بوده، این سلول حیاتی تکثیر شده و هر کدوم در یه موقعیت قرار گرفته، یکی در ساحل، یکی در عمق، یکی در خشکی، الی آخر، اینو سازگاری با محیط شروع کردند و این سازگاری هم منجر شده کم کم بر طول سالیان بسیار طولانی به ظهور انواع مختلف، یعنی انواع مختلف حاصل سازگاری های مختلف با موقعیت های زمانی مکانی مختلف که به اصطلاح ذرات حیاتی واحد انجام دادن، و این منجر شد به اینکه انواع مختلف پیدا بشن و این انواع با هم یک ارتباط تحولی و زنجیره‌ای داشتن. بنابراین داروین کار مهمش از نظر دیوی این بود که حرکت انواع رو برد در بنیاد انواع. خب این رو ایشون بحث میکنه، پس ما میتونیم یک نتیجه اینجا بگیریم و اون که حرکت در ریشه و کنه جهان هست، نه اینکه حرکت یک امر عرضی باشه، یعنی موجودات ذاتشون ساکن باشه ولی حرکت مکانی مثلا بکنن یا حرکت زمانی بکنن، نه، بلکه حرکت مساویست با واقعیت، مساویست با جوهری واقعیت. این یک تأثیر که حالا بعدا میرسیم بر متافیزیک پراگماتیسم، این نکته رو خواهیم دید که مهمترین نکته است. و دوم این که داروین یک منطق جدید به دست ما داد به نام منطق سازگاری adjustment، یعنی سازگار شدن، یعنی گفت که هر موجودی مصالحش وابسته بود به قدرت سازگاری با شرایطی که تون هست. بقا یک موجود وابسته بود به قدرت سازگاری با محیط، اگر میتونست با محیطی که توش قرار گرفته سازگار بشه زنده میموند و الا از بین میرفت. خب این به نظرشون میتونه یک معیاری باشه برای اینکه فلاسفه بیایند، تأثیر داروین بر فلسفه این بود که فلاسفه بیان بر اساس منطق سازگاری که داروین به دست داده بکوشن در حل مسائل بشر، یعنی برای اینکه مسائل بشر رو حل بکنن بر اساس الگوی یک منطق سازگار شدن که بعد دیگه رو تعبیر کرد به منطق سازگار شدن با شرایط و سازگار کردن شرایط با خود، دو جنبه شد. سازگار شدن با شرایط و سازگار کردن شرایط با خود، که به اصطلاح انسان موجود منفعلی هم نیست، منفعل و فعال با همه، هم خود رو سازگار میکنه با شرایط و هم شرایط رو با خود سازگار میکنه. این به نظر میتونه یک پیشنهادی باشه برای اینکه ما بتونیم طبق این بیان یک راه حلی پیدا بکنیم برای حل مسائل بشر، که البته خودش سعی کرده این تأثیر فلسفی رو دنبال بکنه. بله، الهام پذیرفته دیگه، یعنی درسته توسعه داده. بله، اون توسعه داده به این معنا که این موجود در همون کشاکش سازگار شدن با شرایط واجب این قدرت میشه که شرایط با خودش سازگار بکنه. در بستر و در مسیر سازگار شدن با شرایط میرسه به اون توانی که شرایط با خودش سازگار کنه، که حالا بحث خواهیم کرد که این مسئله مربوط است به قوه فکر انسان. در نظر جاندیوی چون انسان دارای فکر میشه میتونه شرایط رو با خودش سازگار بکنه. این هم منشأ تأثیر دوم. بعد توصیهاش رو من آوردم، این عباراتش رو که میگه که ما باید بر اساس این الهامی که از داروینیسم میپذیریم بکوشیم فلسفه رو در این جهت سوق بدیم که فلسفه بتونه بر اساس این معیار به حل مسائل بشر بپردازه. چیزی شبیه اون بیان مارکسه که فلاسفه تا کنون کوشیدند جهان را تعبیر کنند و تفسیر کنند و ما باید بکوشیم جهان را تغییر بدهیم. یعنی به جای اینکه بگیم جهان چگونه است، بیاییم جهان رو دگرگونش بکنیم. این شعار معروف مارکسه. این هم تقریبا به طور مشابه در بیان دیوی هم مطرحه. بله، اون گونه که باید باشه بکنیمش، نه که تعبیر بکنیم جهان رو آنچنان که هست. بیان داره میگه فلاسفه همیشه کوشیدن جهان رو تعبیر کنند، جهان رو بسازن در ذهن خودشون که این گونه است، ولی ما باید جهان رو عوض کنیم. خب، منشأ اثر سوم برمیگرده به اصطلاح علم گرایی در زمان معاصر، علم تجربی، که افرادی مانند فرانسیس بیکن، اوگوست کنت و دیگران که پوزیتیویسم رو مطرح کردن، این اندیشه یکی از زمینهای تأثیر دیگری بوده که مطرح شده. به این صورت که قبلا هم شاید اشاره شده بود که علوم تجربی وقتی که پیشرفت سریع کردند به صورت چشمگیر، این مسئله مطرح شد که علوم تجربی این خاصیت رو دارن که ما پیشبینی میکنیم و قابل مشاهده است. یعنی میدونن که مثلا در شیمی پیشبینی میکنن که اگر این ماده با این ماده ترکیب بشه این میشه، در فیزیک و مکانیک پیشبینی میکنن که اگر مثلا ما این مصالح رو با این ترتیب بچینیم اینقدر مقاومت مصالح داره مثلا، و همینطور پیشبینی‌های مختلفی که در علوم روز به روز گسترده‌تر می‌شد و قدرت تسلط انسان بر طبیعت رو نشون می‌داد که می‌تونه جهان رو مهار کنه، طبیعت رو مهار کنه. این از لحاظ معرفت شناسی یک بحثی به وجود آورد و اون بود که حرف‌های علمی درستند چون قابل مشاهده‌اند. ما یک تئوری علمی می‌گیم، تئوری علمی رو در عمل میشه مشاهده‌اش کرد، پس به راحتی و به روشنی میشه قبول کرد حرفهای علمی رو. چرا؟ چون شأن تجربی دارن، چون شأن مشاهده پذیری دارن. ولذا این سوال مطرح شد که سایر انواع معرفت که تاکنون بشر داشته، مثل معرفت‌های فلسفی و غیره که شأن تجربی ندارن، لباس تجربه نمیپذیرن، اینا چه محلی از اعراب دارند؟ آیا واقعا اینا درستن؟ غلطن؟ وهمن؟ چیان؟ این مسئله مطرح شد که دامن زد به اندیشه پوزیتیویستی و منجر به این شد که بگن هر چیزی و هر اندیشه که علمی باشد صحتش محرز است. هر اندیشه‌ای که علمی باشد چون شأنیت تجربی داره صحتش و حقیقت بودنش محرزه. ولی اگر یک امری اینطور نباشه ما نمیتونیم بگیم چی هست. یا بعضی ها رو فراتر داشتن گفتن که ما میتونیم بگیم که هیچی نیست، ما میتونیم بگیم که بی‌معناست و نانسنس هست. نانسنس یعنی مهمل، نه غلط، چون غلط و درست بر اساس یک حرف معنادار میشه مطرح باشه، ولی هرگاه یک سخنی مهمل بود یعنی بی‌معنا بود دیگه نه درست نه غلط، بلکه از دایره معنا اصلا خارج. خب این بیان هم بر اندیشه پراگماتیست‌ها مؤثر واقع شد، مخصوصا چارلز پیرس، همون بنیانگذار اولیه‌ای که اسم بردیم. او این مسئله رو آورد به طرف یک تئوری معناداری که اصطلاحا به عنوان تئوری آف مینگ مطرح میشه. تئوری آف مینگ، تئوری نظریه معناداری، گفت چه سخنی معنادار است. بر اساس آنچه که در علم مشاهده میشد ما یک تئوری میدیم، این تئوری در صورتی که بتونه نتایج عملی داشته باشه، یعنی در عمل قابل مشاهده باشه، میگیم خب این نظریه معنی داره. یعنی ایشون اومد و گفتش که معیار معناداری این است که یک نظریه ای پیامدهای عملی بتونه داشته باشه، مثل نظریات علمی. یک نظریه علمی رو ما نمی‌ذاریم کنار، چرا؟ چون کانسیکوئنت عملی به اصطلاح نداره، نتیجه عملی نداره، نمیتونه تو عمل ادامه پیدا کنه، پس بنابراین معنی نداره، بنابراین به دور انداختنیست. این بیان رو تأمین داد، گفت هر اندیشه که اینطور باشه، این نتایج عملی بتونه برام مترتب باشه، همین زن به اصطلاح شاهدیست بر این که اون درست بوده یا معنی دار بوده. این دم روباه شاهد است بر گواه بودن بر صدق اون چیزی که مطرح کرده. اما اگر دارای این پیامد نباشه، پیامد عملی این تئوری نتونسته داشته باشه، این معنیش این است که اون تئوری معنی اصلا نداره. و بعدها همین مسئله در اندیشه دیگه هم رسوخ و گسترشی رو پیدا کرد. پس بنابراین سه ریشه اساسی بر ظهور این طرز تفکر در تاریخ معاصر وجود داشته که یکی هگلیسم است، یکی داروینیسم اجتماعی، یعنی داروینیسمی که از حد زیست شناختی فراتر رفته، چون میدونید که نظر داروین نظریه بود که یک نظریه زیست شناختی باقی نموند، بلکه هم جنبه الهیاتی پیدا کرد، تو بحث الهیات مطرح شد، مسئله خلقت انسان و اینا، هم تو مسئله فلسفی رفت. اون قسمت های اجتماعی رو شما میگن داروینیسم اجتماعی، سوشال داروینیسم، داروینیسم اجتماعی که اشکال مختلفی داره. یه شکلش این بود که به اصطلاح جامعه بشری جنگله، هر کسی زورش بیشتر بود میتونه دیگری رو بچاپه. این یک قماش از داروینیسم اجتماعی بود. یه قماش دیگه‌اش این بود که صحبت کردیم، یعنی به کار بستن منطق سازگاری داروین در حل مسائل اجتماعی و اخلاقی بشر، که البته این یه خود پخته تره از اون قبلی که به اصطلاح میگه جامعه جنگل است و هر کسی زورش بیشتر بود باید دیگری از بین ببره. اون بیشتر جنبه سیاسی و نظامی را پیدا میکرد. بنابراین داروینیسم اجتماعی به این معنا، یعنی انعکاس داروینیسم در مسائل اجتماعی و اخلاقی. و سیانتیست و علم گرایی در رابطه با مسئله معنیداری، اینها زمینه های پیدایش پراگماتیسم بودن. و ما انشاءالله جلسه آینده، که الان دیگه فرصتی نیست، جلسه آینده بعد از این مقدمات تاریخی که صحبت کردیم میپردازیم به یکی که مبانی این مکتب رو، مبانی متافیزیکی و معرفت شناسی و ارزش شناسیش رو صحبت میکنیم و بعدا تأثیرات تربیتیش رو بحث میکنیم. با این جمله سخنم رو تمام میکنم که پراگماتیسم از اون به اصطلاح تفکرات فلسفی است که بر تعلیم و تربیت معاصر بسیار مؤثر بوده. یعنی شکلگیری تعلیم و تربیت معاصر در غرب یا تعلیم و تربیت جدید به اصطلاح به میزان بسیار زیادی متأثر از این مکتب بوده، که حالا این دو تأثیراتش رو هم جلسه آینده انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و سلام. الرحمن الرحيم.
و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. این جلسه قرار بود که ما به مکتب بعدی بپردازیم در سلسله بحثایی که باید می داشتیم بعد از بررسی مکتب ایدئالیسم و رئالیسم در اون بیانی که یکی از معاصرین به نام هاری برودی اون رو مطرح کرده بود و تدوین کرده بود. بحثی باید می داشتیم در مورد رئالیسم اسلامی که البته به لحاظ این که شما کاملا در این بحث مستحضر هستید نسبت به مسائلی که باید مطرح بشه، اینه که به صورت خیلی فشرده و فهرستوار ما از روی مسائل رد میشیم که هم تکرار بیماردی صورت نگرفته باشه، ولی در این حال مقصود از این بیان بیشتر این هست که یک انگیزه‌ای در واقع مطرح شده باشه برای شما که اگر بخواید در این زمینه به اصطلاح یک فلسفه تعلیم و تربیتی رو بپردازید، این یک بهانه‌ای به دست شما بده که بر صورت راه این مسئله باز بشه و جا هم داره. البته شاید فرصت شما به لحاظ درس‌های مختلفی که هست کم باشه، ولی اگر مایل باشید در کنار این درس یک تحقیق رو انجام بدید، یکی دیگه از تحقیقایی که میشه انجام داد علاوه بر اون موضوعی که قبلا معرفی کردم همین موضوعه، یعنی با توجه به مبادی و مبانی رئالیسم اسلامی در جنبه‌های مختلفش که اینها خب مطالعه کردید و آشنا هستید، اگر اینها رو شما بخواید در رابطه با مسائل تربیتی مطرح بکنید و مسائل تربیتی رو پاسخ بگید بر اساس اون مبانی، به چه صورتی خواهد شد؟ یعنی پرداختن یک فلسفه تعلیم و تربیت رئالیسمی که نشأت گرفته باشه از اندیشه حکمای اسلامی به این تعبیر، یا اینکه ما منظورمون از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی مثلا اختصاصی به سبک حکمی و فلسفی قضیه نداشته باشه، بلکه کسی بیاد و مثلا با اتکا به آیات و روایات و مسائلی که میتونه از این منشأها مورد استناد قرار بده، به این واسطه ها سعی بکنه که یک فلسفه تعلیم تربیتی رو سامان بده و مشخص بکنه. هر دو نوعش حالا خواه نتیجهش یکی باشه، یعنی هر دو به اینجا ختم بشن، یا نه نتیجهش دوتا باشه، جای بررسی و تحقیق رو دارا هست. در صورت من خیلی فهرستوار از روی این مسائل رد میشم و فقط اشاره میکنم، شما خودتون هم جزء خدمتتون یا هست یا داده میشه که اگر لازم شد یه مقدار بیشتر مطالعه بکنید و انشالله که زمینه کار بعدی شما باشه که بنده هم مستفیض بشم از کارشون. خب در رابطه با رئالیسم اسلامی، کتابی که مورد توجه قرار گرفته کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی و حاشیه هایی که شهید بزرگوار آقای مطهری بر اونها نوشتن. در اینجا ما همون سه مبنا رو که در بحث داشتیم دنبال میکنیم، مبنای متافیزیکی در رابطه با اینکه واقعیت چیست، واقعیت جهان و واقعیت انسان، و مبنای معرفت شناسی در رابطه با توضیح ماهیت معرفت، و مبنای ارزش شناسی در رابطه با ماهیت ارزش ها به خصوص ارزش های اخلاقی. این اصول رو که همونجور که میدونید در هر کدومش رو میشه در بعضی از مقالات این کتاب پیدا کرد، اینها رو من به ترتیب نوشتم که میخونم فقط به صورت، یعنی اشاره میکنم به عنوان اینکه بحثش چی هست. در رابطه با مبنای متافیزیکی به نظر میرسه که این رو مطلب رو ما بتونیم در 8 اصل خلاصه بکنیم و بگنجونیم به این ترتیب. اصل اول ناظر به این مسئله که ما برای هستی واقعیت قائل هستیم و به عبارت دیگر اصالت در خارج از آن هستی است و ماهیات اعتباری هستند، که این نکته اوله. نکته دوم یا اصل دوم این که وجود عینی که گفتیم اصالت با وجود هست در اصل اول، در اصل دوم این وجود عینی هم واحد است در عین کثرت و هم کثیر است در عین وحدت، که ما رو میرسونه به بحث مراتب تشکیکی در وجود، که مخصوصا به صورت تشکیک طولی و همینطور تشکیک عرضی قابل بحث و تصور هست. این هم اصل دوم. پس وجود اصیل است در جهان و به نحو مرتبه‌ای و تشکیکی هم به اصطلاح قابل تصور هست، که البته اون به اصطلاح وحدت هستی رو ما در این حال قبول داریم. در این حال که میگیم مراتبی وجود داره، این مراتبی کثرتی رو ممکنه به نظر بیاره، ولی وحدت به لحاظ این که در تشکیک طولی مرتبه پایین استقلالی از مرتبه بالا نداره، بلکه به صورت اضافه اشراقی مرتبط هست، بنابراین بازگشت به یک وحدتی نهایتا خواهد داشت. اصل سوم این که هر پدیده خارجی تا ضرورت پیدا نکند موجود نخواهد شد. اشیاء ما لم یجد لم یوجد. بنابراین مراتبی که در هستی ازش صحبت شد، این مراتب رابطه ضروری بینشون برقرار هست و رابطه علت و معلولی بینشون برقرار هست، و بنابراین تا یک موجودی واجب نشه موجود نخواهد شد و ضروری نشه موجود نخواهد شد. خب به دنبال اصل سوم که یک رابطه علی رو مطرح میکنه، اصل چهارم بیان میکنه که پس هیچ معلولی بدون علت قائی و علت فاعلی قابل تصور نیست. البته علت مادی و علت صوری هم مخصوصا در جهان طبیعت قابل بحثه، ولی به طور عامتر وقتی رابطه علت و معلولی شد، هر معلولی علت قائی و علت فاعلی حتما باید داشته باشه، که این مسئله مخصوصا در مسائل تربیتی جای نتیجه گیری هایی میتونه واقع بشه. اصل پنجم این که شر در جهان امریست عدمی و خیر، که به نحوی برمیگرده به همون بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که اون چه که خیره و اصیله وجوده و اون چه که شر و عدمی است و برخواست از حدود وجودات هست، اون امری است اعتباری و غیر اصیل. از اصل ششم به بعد مربوط میشه به واقعیت انسان، که تا اینجا مربوط بیشتر به واقعیت جهان به طور کلی. در رابطه با انسان اصل ششم بیان میکنه که انسان موجودی است مرکب از نفس و بدن، و این ارتباط اتحادی بیانگر واقعیت وجود انسان هست، با توجه به مرتبه‌ای که نفس انسان دارا هست به عنوان نفس ناطقه، و این که این ارتباط میان نفس و بدن منشأ تأثیر و تأثری متقابل هست، و بنابراین حالاتی که برای بدن پیش میاد و عوارضی که به اصطلاح در بدن مظهریت پیدا میکنه، اینها مؤثر واقع میشن بر نفس، و همینطور حالاتی که نفس پیدا میکنه اونها هم مؤثر واقع میشن بر جسم، بر بدن، و این تأثیر و تأثیر به طور متقابل برقرار هست، که قبلا هم شاید در این مورد صحبت شد که نمونه این تأثیر ظاهر بر باطن رو ما میتونیم همون عنوان مسیر تشکیل ملکات در نظر بگیریم، که چگونه وقتی که یک فعلی روی اعضا و جوارح ما ظهور پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه، ختم میشه به تشکل یک شاکله‌ای و ملکه‌ای نفسانی. و همینطور وقتی که اموری نفسانی مانند حب و دلبستگی یا ایمان یا عشق در نفس انسان ظهور میکنه و پدیدار میشه، این به چه نحوی مؤثر واقع میشه بر کارکرد بدن و میزان کارکردش، و اینکه حتی ممکنه بیش از طاقت بدن از او کار کشیده بشه. این ارتباط بنابراین نکته مهمی است در واقعیت انسان. اصل هفتم هم اشاره به این داره که انسان برخوردار از اختیاره، با اینکه ما انسان رو در یک گفتیم در یک رابطه علت و معلولی در نظر میگیریم، ولی در این حال این به معنای این نیست که انسان بلا اراده و بلا اختیار هست، بلکه به قول آقای مطهری در بحث از همین مطلب در جای مورد نظر در این کتاب اشاره میکنن که نه فقط پذیرش به اصطلاح زنجیره علت و معلولی با قبول اختیار انسان منافاتی نداره، بلکه اگر ما این رابطه علت و معلولی موجودات رو نپذیریم اصلا از اختیار نمیتونیم صحبت بکنیم. برای اینکه بتونیم انسان رو موجودی مختار بدونیم، ناگزیریم که این مطلب رو در یک ارتباط علت و معلولی بین پدیده‌ها موجودات این رو مطرح بکنیم و حل بکنیم. و این مسئله نهایتاً منجر به اونجا میشه که ما لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین رو در نظر بگیریم. اصل هشتم بیانگر این هست که در واقعیت انسان حب ذات و حب ذاتی امریست اساسی و اساسی ترین امریست که در انسان قابل تصوره، که مخصوصاً علامه طباطبایی مسائل مورد بحثی رو که میتونه مطرح بشه در ارتباط با همین حب ذاتی هم توضیح داده. مثلا اجتماعی شدن انسان رو به نحوی بازگشت داده به همین حب ذات. انسان حب نسبت به ذات خودش داره و اموری رو هم که ناگزیر میشه که تحمل بکنه تا به این حب دست پیدا بکنه اونها رو تحمل میکنه، چنان که آدم تن میده به جمعی زیستن، تن میده به این که نظر دیگران رو رعایت بکنه، چون میبینه که برای نائل شدن به اون محبوبهای خودش ناگزیره که از این مسیر عبور داشته باشه. این هم یک اصل و مطلب هم که باید اینجا اضافه بشه این که اون مطالبی رو که مرحوم مطهری مطرح کردن در بحث فطرت هم در قسمت ادراکات و هم در قسمت گرایش ها، اونها هم در همین بحث از واقعیت انسان باید مطرح بشه که به هر صورت عنوان گرایش هایی به حقیقت و زیبایی و اخلاق و خدا مطرح میشه. اینا مجموعا میشه مسائلی که در رئالیسم اسلامی در رابطه با مبنای متافیزیکی و ماهیت واقعیت جهان و انسان قابل طرح است. در معرفت شناسی هم باز این اصول رو من به صورت فهرستوار اشاره میکنم. اصل اول این هست که علم و معرفت به یک تقسیم بندی تقسیم میشه به حضوری و حصولی، که با همون تعریفی که داره که معلوم اندل عالم حاضر باشه یا اینکه صورت معلوم اندل عالم حاضر باشه. اصل دوم هم اشاره به این که علم حضوری مبنا و متکای علم حصولی است، باید علم حضوری رو بپذیریم تا علم حصولی رو بتونیم ازش سخن بگیم، چنان که ما تا به صورت چیزی علم حضوری پیدا نکنیم به خود اون چیز علم حصولی نخواهیم داشت. اصل سوم هم این که معرفت حقیقی نسبت به واقعیت امکان پذیر است اجمالاً. ما به طور اجمال میتونیم بگیم که به واقعیت امور معرفت پیدا میکنیم، هرچند تفصیلاً اگر بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم احتیاج به تحلیل دقیق منطقی داره که ما مشخص کنیم حدود رو و جنس و فصل رو مشخص بکنیم تا اینکه معرفت کامل بتونه اگر امکان داشت به ما دست بده. ولی اون چه که مهمه اینه که واقعیت امور فی الجمله برای ما قابل معرفت هست و ما میتونیم این معرفت رو پیدا بکنیم. اصل چهارم در معرفت شناسی مراتب حصول معرفت رو ذکر میکنه در ادراک حصولی، که از ادراک حسی شروع میشه تا ادراک خیالی و ثبت صور در حافظه و بعد مقایسه میان اونها، زمینه انتزاع وجه مشترک اونها، تا بعد برسیم به ادراک عقلی. و در خود ادراکات عقلی هم با توجه به مراتبی که دارند ادراکات عقلی، از به اصطلاح معقولات اولیه گرفته تا معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، به این ترتیب ما ذهنمون مراتب حصول معرفت رو طی میکنه و ما اون معرفت رو در خود میابیم. اصل پنجم اشاره به معیار حقیقت یا معیار ادراک به اصطلاح صحیح هست، که همون مسئله انطباق، باید ادراکی که ما پیدا کردیم با واقعیت یا نفس الامر اون چیزی که مورد بحث ما و مورد علم ماست انطباق داشته باشه، تا اینکه ما سخن از حقیقت دار بودن و حقیقتمند بودن اون معرفت بتونیم داشته باشه. که اینجا بحث از خطا رو هم علامه مطرح میکنه، که خطا در ادراک انسان به چه صورتی رخ میده. خطا رو نفی میکنه در مرتبه ادراک حسی و حکم ذهنی، و باز میگردونه امکان خطا رو به اونجایی که ما میخواییم انطباق برقرار بکنیم میان ذهن خودمون و خارج، یعنی میخواییم اون ادراکی رو که در ذهنمون حاصل شده این رو انطباق بدیم به امر خارجی. در انطباق ممکنه ما صورتهای از حافظه رو به کمک بطلبیم و به اصطلاح پرونده هایی رو اشتباهاً باز بکنیم، اون پرونده ها رو بی جا بیاریم، دخالت بدیم در اون انطباق و لذا اشتباه رخ بده. مانند همون مثالی که ذکر میکنن که ما وقتی در شب میبینیم که سایه ای مثلا داخل خونه ما داره میشه، فکر میکنیم دزدی وارد شده، ولی بعد که بررسی میکنیم ببینیم که سایه‌ای بوده. ما اینجا در واقع یکی از یعنی ادراکات حسی ما خب درست دریافت کرده، سایه‌ای بوده، این اتفاقات افتاده، ولی در خزینه حافظه ما یک صورتی بیمورد اومده اینجا، و اون این است که ما این رو که مثلا دزدها در شب دست به سرقت میزنند رو به نحوی با این امر اجمالی که در بیرون دیدیم، سایه‌ای که در خانه ما لغزید، مطابقت دادیم و این ما رو به اشتباه انداخته. بعد که این رو بررسی میکنیم اشتباه خودمون رو تصحیح میکنیم. بنابراین خطا در مرتبه انطباق حاصل میشه به لحاظ دخالت اون صور خیالی و حافظه‌ای. که اینجا بحث مرحوم مطهری هم در رابطه با اینکه آیا حقیقت یا اون ادراک صحیح چه حکمی داره، چه وضعیتی داره، مسئله ثبات یا تغییر پذیری حقیقت رو مطرح میکنن و منجر به این بحث میشه که حقیقت ثابته. اگر ادراکی حقیقت باشه و با واقعیت منطبق باشه همواره ثابت خواهد بود، ولی در این حال منافاتی نداره با قبول تکامل عرضی و طولی در حقیقت. منظور از تکامل عرضی این که توسعه ای پیدا بکنه اون امر مورد نظر ما، و تکامل طولی این که تغییری پیدا بکنه. مخصوصا نمودش در تئوری های علمی است که تئوری علمی بعدی میاد جایگزین تئوری قبلی میشه، اون رو رد میکنه، خودش به جاش میشینه، ولی عناصری رو که در تئوری قبلی حقیقت بودن رو همچنان حفظ میکنه، هرچند با ترکیب تازه ای و شکل و شمای تازه ای. اینها نکات عمده بود که فهرستوار در رابطه با معرفت شناسی قابل بحث بود. در مورد مبنای ارزش شناسی که علامه طباطبایی در بحث ادراکات اعتباری مفهوم باید و بایستی رو مطرح میکنن و اشاره میکنن به این که ما با فهمیدن این که این بایستی چی هست میتونیم نائل بشیم به فهم ارزش ها و مخصوصا ارزش های اخلاقی، که نهایتاً بحث برده میشه به اینجا که اعتبار حل کننده این معماست. اعتبار به این معنا در اینجا که ما حد چیزی رو به چیز دیگر بدیم، حد چیزی رو به چیز دیگر بدیم، این معنای اعتبار خواهد بود. مثل این که حد شیر بودن رو به حسن میدیم، میگیم حسن شیره، در حالی که حسن فی الواقع شیر نیست. ما حد شیر بودن رو به او دادیم، پس این سخن ما در مورد حسن یک سخن اعتباری خواهد بود. با این بیان بحث میشه از دو جور رابطه در بحث ارزش‌ها. یکی رابطه وجودی و ضروری میان موجودات و یکی هم رابطه امکانی میان انسان و افعالش. مثال، ما وقتی که تشنه هستیم آب میخوریم، تصادفاً یا کسی به ما آب میده، به هر صورت آب به بدن ما میرسه، میبینیم که تشنگی مرتفع شد. این یک رابطه ضروری است و امکانی نیست. یعنی هرگاه تشنه ای باشد و آبی به کام او برسد، تشنگی مرتفع خواهد شد، چنان که اگر باران به زمین تر می شود، چنان که اگر خورشید به آب بتابد آب تبخیر می شود. اینا همه رابطه هایی هستند ضروری و مستقل از خواست ما. ولی رابطه انسان مثلا با آب خوردن رابطه است امکانی، اگر نخواست آب نمی خوره، اگر خواست آب می خوره. خب اون رابطه ضروری رو که بین آب نوشیدن و سیراب شدن برقرار بود، این رابطه واقعی و حقیقی رو ما در واقع تنزیل می کنیم، این حقیقت رو تنزیل می کنیم و حدش رو میدیم به چیز دیگری. بنابراین اعتبار اینجا رخ میده. یعنی همون رابطه ضرورت رو که میان آب نوشیدن و سیراب شدن وجود داشت، این رو از اونجا بر میداریم، میگذاریم بین خودمون و فعلمون که آب نوشیدن بود، و این ممکن رو ضروری میکنیم با انتقال حد اون ارتباط واقعی بین اشیا که ضرورت بود به رابطه میان من و فعلم که امکانی بود. اینجا این رابطه به صورت ضروری در میاد، منتها تعبیر باید ازش میکنیم. اونجا تعبیر وجود میکنیم، اینجا تعبیر باید و بایستی میکنیم که به طور اعتباری ما این باید رو در واقع ساختیم، حد یک امر دیگر رو به یک امر بیرون از محل خودش دادیم و این ادراک اعتباری رو به وجود آوردیم. ارزش ها این طوری ساخته میشن. اون چیزی رو که ما خوب مینامیم، بد مینامیم و میگیم باید این کار رو بکنیم، نباید این کار رو بکنیم، اینها همه اعتبارهایی ساخته شده و نشأت یافته از حقایقی. پس میتونیم بگیم که این اعتبارات حقیقت‌های تنزل یافته و رقیق شده هستند و مآلشون به همون رابطه واقعی است که مطرحه. و این بیان یک بیان کاملا رئالیستی است، یعنی در توضیح اینکه ارزش‌ها چی هستند، یک بازگشتی رو به امر واقع سراغ میده و به این لحاظ یک بیان کاملا رئالیستی خواهد بود که بحث‌های بعدی راجع به اعتبارات رو هم به دنبال مطرح میکنن. اعتبارات ثابت داریم، اعتبارات متغیر داریم، مراحلی در ساخته شدن اعتبارات داریم که قبل از اجتماع و بعد از اجتماع هست. در قبل از اجتماع فرد به تنهایی میتونه اعتبارهایی داشته باشه، مثل اعتبار حسن و قبح، ولی بعضی اعتبارات منوطند و باید مسبوق باشند به وجود جامعه، مانند اعتبارات ریاست و مرؤوسیت و مالکیت و غیره. و به این ترتیب در بعض از اعتبارات همیشون تبیین میکنند این که بایدها و نبایدهای ما چگونه به دست میان و ارزش قائل شدن ما به چه ترتیبی ظهور میکنه. این ها مبانی سگانه بود که در بحث علامه طباطبایی در اون کتاب به طور فشرده خدمتون عرض کردم. خب من چند تا نکته‌ام راجع به مسائل تربیتی عرض می‌کنم. فقط گفتم در حد یک سرنخی است که شما انشالله دوش بیشتر کار بکنید و به صورت کاملتری قابل عرضه باشه. طبق این مبانی که مطرح شد، اگر ما بخوایم تربیت رو تعریف بکنیم طبق این مبانی، قاعدتا باید تعریف تربیت بازگرده به همون بیان متافیزیکی که ما گفتیم هر معلولی دارای علت فاعلی و علت غایی است. خب پس یک موجودی که موجود شده دارای علت غایی است و به سمت اون علت غایی خودش، یعنی به سمت اون مقصد خودش حرکت میکنه. حالا علت غایی را ما هم به معنای مقصد بگیریم هم به معنای قصد بگیریم. مقصد در رابطه با موجوداتی که زی شعور نیستند، یک موجودی داره حرکت میکنه به سمت یک مقصدی، لمستقر لها، و اونجا به صورت غایتی است و حرکت او رو تنظیم میکنه، پس علت غایی است. و همینطور به معنای قصد یا مقصود که یک فاعل مختاری یا یک آدمی که موجودی که میتونه قصدی داشته باشه، این قصد رو وقتی کرد، قصد نسبت به عملش میشه علت غایی و عمل او رو هدایت میکنه یا عمل او برای تحقق اون مقصود یا قصد به جریان میفته. خب به هر دو صورتش در رابطه با انسان، انسان موجودی است که معلول است که دارای علت غایی است، هم به معنای مقصد هم به معنای قصد، که البته این دوتا ممکنه وفاق داشته باشن، ممکنه خلاف داشته باشن. اون هنگامی که قصد انسان و مقصد انسان همراه شدند و انسان به اصطلاح به سبب اون چیزی که برای اون خلق شده بود زندگی کرد و حرکت کرد و حرکتش تنظیم کرد، قصد او همان مقصد او خواهد بود، یعنی او قصد میکنه همان مقصدش رو. پس علت غایی در اینجا هر دوتا با هم منطبق شدن. البته ممکن اینطور هم نباشه، ممکن انسان قصدی داشته باشه اعمالش رو با اون قصد هدایت بکنه، ولی این قصد با اون مقصد واقعی که در به اصطلاح سلسله موجودات برای انسان در نظر گرفته شده انطباقی نداشته باشه. اینجا انسان سر پیچیده از اون علت غایی که در واقع برای او در نظر گرفته شده بود. خب پس تربیت عبارت است از این که این موجود، این معلول که دارای علت غایی معینی است به عنوان مقصد، یا انسان کامل، انسان کامل در واقع مقصدی است که انسان موجود باید به اونجا نائل بشه، مثل درخت سیبی که یک علت غایی است برای دانه سیب. این انسان هم، این انسان موجود هم دانه است که میخواد به انسان کامل و انسان مطلوب نزدیک بشه و تبدیل بشه. پس این میشه زمینه‌ای برای جستجوی تعریف تربیت. تعریف تربیت در این بیان این خواهد بود که ما فرد رو به نائل شدن به مقصد مطلوب به اصطلاح یاری بکنیم و زمینی حرکتش رو فراهم بیاریم، به طوری که او بتونه به علت غایی خودش، به غایت خودش نائل بشه و تحقق ببخشه. این تعریف تربیت خواهد بود و خود به خود معلومه که متضمن رابطه بالقوه بالفعلی خواهد بود، یعنی بعد این موجود انسانی کنونی بالقوگی هایی دارا باشه در رابطه با همون غایت که میخواد به اونجا بره. این بلقوگی ها اگر بالفعل شد میگیم تربیت صورت پذیرفت. پس طبق این مبانی ما چنین تعریفی رو برای تربیت خواهیم داشت، که البته انسان به لحاظ این که در ماهیتش و واقعیتش صحبت کردیم که دارای اختیاره، برخلاف موجودات دیگه که وضع موجودشون و غایتشون به صورت الزامی سپری میشه، انسان این مسیر رو با اختیار طی میکنه برای وصل کردن حلقه وضع موجود به حلقه وضع مطلوب، با اختیار این مسیر رو طی میکنه. و این همون تعبیری بود که عرض کردم، علت غایی به معنای قصد و علت غایی به معنای مقصد هر دو با هم منطبق و هماهنگ میشن. خب هدف تربیت هم بر اساس این تعریف تربیت واضح خواهد شد، به خصوص که در نظام جهانی که صحبت کردیم، یعنی ماهیت جهان که صحبت کردیم، گفته شد که جهان یک مجموعه به هم پیوسته است، یعنی مراتبی در جهان وجود داره که این مراتب کاملا به هم زنجیر شده هستند، رابطه گسستگی و انفصال و اینها وجود نداره، بلکه مرتبه به مرتبه وجود تنزل پیدا میکنه و یک مراتب در جهان پدید میاد که اینا در غایت اتصالن نسبت به هم دیگه. خب پس ما یک کاروانی از موجودات داریم در این جهان که هر کدوم از اینها ختم میشن به کاروان بعدی و به اصطلاح نهایت هر کاروانی بدایت کاروان بعدی است. اینا به هم متصلن. مثلا دانه‌ای که زیر خاک قرار میگیره غایتی رو تعقیب میکنه به عنوان که مثلا گندم بشه، این رسید به غایت خودش، این غایت یه بدایتی میشه برای این که مثلا این گندم تبدیل به نان بشه، این نان دوباره میاد در بدن انسان، بعد خورده میشه، بعد چی میشه و چی میشه، تا اینکه برسه به اونجا که این پیوستگی ها منجر به اونجا بشه که این انسان از این به اصطلاح حلقات گذشته و تقرب الالله پیدا میکنه. در واقع ما اینجا شاهد یک کاروان به هم پیوسته هستیم که هر موجودی تا اون غایت خودش، یعنی به اصطلاح سعه وجودی که داشته، تا اونجا رو طی میکنه، مدارش تکمیل میشه، در یه مدار دیگه شرکت میکنه به نحوی همینطور. بنابراین جهان یک چنین منظره ای داره، یک کاروانی است که واحدهای اون کاملا به هم مثل زنجیری که شترها رو به هم وصل میکنه در یک کاروان، اینها رو یکی بعد از دیگری به هم دیگر وصل میکنه. خب به لحاظ ما میتونیم بگیم که هدف هر موجودی یا غایتش همون است که به اون مربوط میشه، و به لحاظی میتونیم بگیم که چون این کاروان به هم پیوسته هست، غایت الغایات غایت همه موجودات هست. به لحاظی اون نونی که داره به اصطلاح گندمی که داره نون میشه، این هم یه غایتی داره که همون غایت الغایات هست، اون تا اینجا توی اون مدارهای معین شرکت میکنه تا به تناوب بتونه به اونجا نائل بشه. خب بنابراین اگر انسان رو توی مسئله بخوایم نگاه بکنیم و بگیم هدف تربیت انسان چیست، در این کاروان به هم پیوسته که من الله و الالله است، غایت مطلوب و غایت نهایی خداوند است و انسان باید در سیرورت خودش و تربیت خودش به این هدف نهایی نائل بشه که به لسان فلسفی بیان میشه به عنوان این که انسان باید برسه به اون درجه ای که صرف و ربط ببینه خودش رو و نه حتی رابط، و اگر چنین ارتباطی میان انسان و به اصطلاح غایت برقرار شد که او خودش رو صرف ربط دید، این فرد به غایت نائل شده. غایت تربیت و تعلیم این خواهد بود که این انسان بتونه به اون درجه از معرفت برسه که از دیدن خودش فارغ بشه و خودش رو بارقه ببینه، خودش رو شعاع ببینه، خودش رو ربط ببینه، خودش رو اشراق ببینه، و در این حالتی که ما میگیم این فرد به اون غایت مطلوب رسید، که خود این هم به تعبیری همون بیان فنا هست، به این معنا که فرد وقتی که از دیدن خودش فارغ شد، از خودش فانی شده، ولی هنگامی که مشغول به نظاره خود به عنوان خود مستقل و مجازی، به اصطلاح فلواقع مجازی و به گمان او مستقل، وقتی نظاره به خودش میکنه، این موجود در واقع به غایت مطلوب نرسیده، در یک دنیای وهمی داره زندگی میکنه. اما هنگامی که به حقیقت وجود خودش تونست معرفت پیدا بکنه و این معرفت رو بیابه و در زندگیش به کار ببره، اینجا دیگه خودش نیست و میتونیم بگیم فانی از خودش شده و اون حجابی رو که خود بود از خود مرتفع کرده. بنابراین هدف تربیتی خواهد بود که انسان به این درجه از معرفت دست پیدا بکنه که از خودش فنا پیدا بکنه. این هم بیان است در رابطه با هدف تعلیم و تربیت در بستر این بحثی که مطرح شد. خب در رابطه با برنامه و روش هم من نکاتی رو باز به صورت فهرستوار عرض میکنم. برنامه‌ای که باید تنظیم بشه برای این تربیت، یعنی اون ارتزاقی که باید صورت بگیره توسط این موجود تا این که نائل بشه به اون مقصود و اون هدفی که بحث شد، این برنامه هم تنظیم شدن و ترتیب یافتنش بر اساس محورهای وجودی است که انسان دارا هست. یا بر اساس ابعاد وجودی است که انسان دارا هست، که این قاعدتا برمیگرده به همون نظریه فطرت که آقای مطهری اون رو مبسوطا مطرح کردن، هم در قسمت ادراک هایی که فطری محسوب میشن و هم در قسمت ادراک های گرایش هایی که فطری محسوب میشن، برنامه تعلیم و تربیتی در واقع باید اینها رو تغذیه بکنه، یعنی تغذیه کننده ادراک این انسان باشه، به این معنا که بتونه ادراکات فطری رو مایه‌ور بکنه و بعد زمینه اتصال ادراک های بدیهی به ادراک های نظری رو فراهم بیاره به توسط این به اصطلاح دادن مایه های جدید، پیوستگی میان ادراکات بدیهی رو با ادراکات نظری رو برقرار بکنه و توسعه بده اون بعد ادراکی انسان رو و حقیقت جویی انسان رو، که به این ترتیب اون حقایق رو در خودش میسازه و به اصطلاح عالمن عقلیان میشه مزاحیان للعالم العینی. این اون بودیست که این انسان در این قسمت اون برنامه رو تکمیل میکنه و باید حقایق وجودی و موجودات رو کسب بکنه و دارا بشه. در رابطه با ابعاد دیگر، یکی مسئله ارتباط بدن به طور کلی با نفس هست که چون اون ارتباط اتحادی رو که بحث کردیم در قسمت واقعیت انسان مطرح شد، این لازم میاد که یک برنامه‌ای به نام تربیت بدنی در این برنامه تربیتی وجود داشته باشه، به معنای عام کلمه، یعنی به این معنا که نه اینکه تربیت بدنی به معنای یک امر حرفه‌ای باشه که مثلا عده‌ای بخشی از بدنشون رو تقویت بکنن، مثلا بازوهاشون رو یا پاهاشون رو یا نمیدونم چیز دیگر رو. تربیت بدنی به این معناست که بدن هرچه قابلتر و مستعدتر بشه برای اینکه پله پرشی باشه برای به اصطلاح خواستهای نفس، از این لحاظ بدن رو باید سرپا نگه داشت، بدن رو باید بهش رسیدگی کرد و تربیت بدنی به این معناست که خب تمام عواملی که دخیلن در این سرپا نگه داشتن کمن و کیفن باید در این برنامه و این قسمت از برنامه تأمین بشن، که دیگه مسائلش قابل گسترش. اما در رابطه با خود نفس و گرایش هایی که خود نفس دارا هست، هر کدوم از اونها هم یک محور برنامه رو مشخص میکنه. گرایش به حقیقت و حقیقت جویی که یه مقدار ارتباط پیدا میکنه با همون بعد ادراکی که اشاره کردم، باید زمینه ی آشنایی هرچه بیشتر با حقایق هستی فراهم بیاد و موانع مسئله برداشته بشه، و همینطور گرایش به اخلاق، گرایش به زیبایی، گرایش به پرستش و ارتباط با خدا و عبادت و عبودیت، هر کدوم از اینها یک محوری میدن به اون برنامه‌ای که باید تنظیم بشه. بنابراین برنامه ارائه شونده باید هم تغذیه کننده انسان در بعد اخلاقی او باشه، هم تغذیه کننده انسان در بعد زیبا شناختی او باشه، او رو با زیبایی های محسوس و معقول در پی هم آشنا بکنه، هم بعد به اصطلاح عبادتی و عبودیتی او رو تأمین بکنه و ارتباط پرستشی او رو با خدا برقرار بکنه و سایر قسمت هایی که در ابعاد فطری اونها قابل بحث هستن. اینا در واقع چارچوب برنامه تربیتی رو میتونن مشخص بکنن. و نکته رو هم در رابطه با روش من عرض بکنم و این بحث رو به پایان ببریم. در مورد این که روش هایی که باید به کار بسته بشه در ایفای این برنامه ها، ما این برنامه ها رو به چه شیوهی باید به دست بدیم و مطرح بکنیم، دو نکته به طور عمده در روش قابل ذکر هست در این گرایش هایی که در رابطه با گرایش های نفس یا فطرت مطرح شد. این دو نکته، یکی برمیگرده به اون جنبه هایی که جنبه به اصطلاح عادتی یا منشساز دارند، یعنی ما میتونیم کودک رو از کودکی آشنا بکنیم با یک زمینه های مربوط به این گرایش ها. مثلا در گرایش اخلاقی عادت دادن کودک به راست گفتن، دروغ نگفتن، نمیدونم سپاسگزاری کردن و چیزهای دیگه، یه سری امور اخلاقی است که ما اینها رو به عنوان به اصطلاح فقها به عنوان تمرینی اینها رو در کودک فراهم میاریم. همینطور بر بُعد گرایش مثلا به پرستش، یاد گرفتن اینکه نماز بخونه، الله اکبر بگه، چیزهای دیگه اینا رو به عنوان اینکه تمرین رو سپری کرده باشه بیاموزه. این یک قسمت در رابطه با روش ماست، یعنی زمینه سازی منش ها یا زمینه سازی ملکات، که در هر قسمتی این انسان میتونه با انجام دادن مکرر افعال مربوطه به این ابعاد زمینه های ملکاتی رو در خودش فراهم بیاره. از اونجایی که ملکات مؤثرن بر این که انسان چگونه عمل بکنه، خب این میشه یک قسمت از اون مقصودی که ما در پیش هستیم. اما جنبه دوم در رابطه با روش، از اونجایی که این ابعاد به عنوان جنبه های اختیاری از انسان قابل توجه هم، وقتی که ما میگیم انسان باید بُعد اخلاقی شکل بگیره، معلومه که مقوم فعل اخلاقی اختیار و فکره و یا در تعبیر دیگری نیته، و اگر افعال اخلاقی از انسان سر بزنه اما این مبانی رو نداشته باشه، فعل واقع فعل اخلاقی نیست، چنان که کودکی که راست میگه در واقع فعلش فعل اخلاقی نیست، چون که او مثلا به خاطر اینکه کتک نخوره یا پاداش دریافت بکنه این کار رو انجام میده، فقط یک صورت مشابهتی وجود داره میان فعل او و فعل واقعا اخلاقی. فعل هنگامی اخلاقی خواهد بود و مقومات اخلاقی بودنش رو دارا خواهد بود که فاعل اون فعل اخلاقی از روی تشخیص و بازشناسی و انتخاب و یا در بیان اسلامی ترش قصد تقرب اون کار رو انجام بده. اگر این مسئله نباشه، اون فعل صورتی از فعل اخلاقی خواهد بود و نه روحی و محتوایی. خب یا همینطور پرستش خدا، پرستش خدا هم اگر یک امر عادتی باشه واقعا پرستش نیست، مگر اینکه از روی قصد باشه، از روی نیت باشه، نهایتا به تصمیم و اراده و اختیار فرد برگرده. خب با توجه به این مسئله و با توجه به مراحلی که در فعل اختیاری مطرح شده در این کتاب اصول فلسفه، که ما از تصور و تصدیق و شوق و بعد شوق اکید و بعد تأمل و بعد اراده این اسکاها رو طی می‌کنیم، خب با توجه به این زمینه توی این برنامه اون روشی که باید به کار بسته بشه اینه که ما در قسمت تصورها و تصدیقها دست ببریم، یعنی تصورها و تصدیقها رو عوض بکنیم و به این ترتیب زمینه سازی بکنیم ایجاد یک شوقهای تازهی رو یا اعدام یک شوقهایی رو که مطرح بوده و زمینه رو فراهم بکنیم که یک اراده تازهی در فرد شکل بگیره، انتخاب تازهی در فرد شکل بگیره. ما دست بردنمون در انتخابات افراد از طریق دستکاری تصورها و تصدیقهای اونهاست. پس بنابراین در امور اخلاقی، در امور عبادی، در عنوان پرستش خدا، در امور به اصطلاح زیبایی، در همه این امور اگر ما تصور افراد رو و تصدیق افراد رو عوض بکنیم و دگرگون بکنیم، خود به خود زمینه پاره از شوقها رو از بین بردیم، پاره از شوقها رو زمینه سازی کردیم و خود در نهایت یک تغییر رو در انتخاب فرد به دنبال خواهد آورد. این هم نکته دومی است که پا به پای اینکه کودک به سنین بالاتر میرسه و میتونه مکلف باشه و باید فعلش از روی قصد و اراده و انتخاب باشه، این زمینه جنبه روشی داره، یعنی ما با دستکاری کردن این قسمت ها میتونیم فرد رو متحول بکنیم و انتخاب هاش رو تحت تأثیر قرار بدیم. خب اینا نکاتی بود که به عنوان یک معرفی اجمالی از فلسفه تعلیم و تربیت رئالیسم اسلامی قابل بیان بود. انشاءالله شما در بررسی خودتون اگر فکر میکنید این مبانی که ذکر شد باید عناصری بهش اضافه بشه که مثلا از قلم افتاده بوده باشه، اونا جای اضافه شدن داره، و اگر نه در رابطه با سوار کردن به اصطلاح بنای تربیتی بر این مبانی هم کار بعدی است که باید انجام بشه. این در حد یک معرفی اجمالی از این مسئله بود. خب در این رابطه اگر بحثی هست، صحبتی هست، اشاره بکنید، اگر نه که ما میپردازیم به مکتب بعدی که پراگماتیسم باشه. وجه تسمیهش به رئالیسم اسلامی همین که حکما حکما اسلامی هستن دیگه. بله درست، از اون لحاظ فرقی نمی‌کنه، ولی منظور اینه که اون رئالیسمی که به زبان حکمای اسلامی جاری شده که مسلماً و الزاماً برابری نمی‌کنه با اون رئالیسمی که مثلا یک رئالیست دیگری مطرح می‌کنه، چون اونطوری که خود حکمای اسلامی مطرح می‌کنن که الهاماتی رو پذیرفتند از دیدگاه‌های مذهبی و این موجب شده که افق‌هایی رو بتونن ببینن که هران دیگری از دیدن اونها محروم بوده، در هر حال اگر این اعتبارات رو هم داخل بکنی مسئله روشن‌تره، ولی در مجموع منظور اینه که اون رئالیسمی که به زبان حکما اسلامی جاری شده و پرداخته شده. بله اسی